عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب وکیلی و تمام اساتید و بزرگواران گروه. ابتدا عذرخواهم، یک سرماخوردگی پیش اومده و صدا گرفته شده. البته صدای درست حسابی هم نداشتیم، ولی خب حالا این دیگه مشکل رو دو برابر کرده. بحثی که بنا بودش در خدمت جناب وکیلی و در گروه فلسفه منطق کلام مطرح بشه، ابتدا پیرامون وحدت شخصی وجود بود و خب تغییر بحث داده شد، به عنوان اصالت وجود بحثی رو مطرح کردم. در مورد اصالت وجود بنده قائل هستم که این استدلال هایی که بر اصالت وجود شده، که خب استدلال ها کم نیست، گاهی اوقات این استدلال ها جمع آوری شده، اون مجموعه که جناب استاد فیاضی داشتن در ارتباط با هستی و چیستی در مکتب صدرایی و بحث اصالت وجود، خاطرم هستش قبلا این کتاب رو مطالعه کرده بودم، حدود 40 دلیل ارائه شده در ارتباط با این موضوع. اما نکته به اثر اینه که ما بین افرادی که صدرایی هستند، فیلسوف صدرایی هستند، علاقمند به مبانی جناب ملا صدرا هستند، یک تقریر واحدی نسبت به اصالت وجود نداریم. لذا خب مناسبه که اول من یه سری مقدماتی رو ذکر بکنم، بعد از جناب استاد سوال بکنم که تقریر ایشون نسبت به اصالت وجود چیه، بعد به تناسب این تقریری که بیان میفرماین بنده نقدهایی که به ذهنم میرسه رو خدمت ایشان و تمام بزرگواران عرض کنم. از مقدمات بحث اصالت وجود، پذیرش اصل واقعیت، پذیرش خارج به تعبیر واقع‌گرایی و رئالیسم، که ما سوفسطی نیستیم، حقایقی رو قبول داریم. حالا بحث سر این که این چیزی که در خارج هستش این وجوده، این چیزی که در خارج هست ماهیت وجود و ماهیت، یا هیچ کدوم از اینها نیست، اینها دو مفهوم عام انتزاعی هستند که از یک حقیقت واحد در نظر گرفته میشه. در ارتباط با بحث اصالت، اینکه عرض کردم که دو گونه تقریر وجود داره، بحث در این که مفهوم و معنی که نسبت به اصالت در نظر میگیرن چیست؟ آیا اصالت و اون چیزی که خارجیت داره، انشاء آثاره، اصالت رو به این معنا میگیریم، یا اینکه خیر، بحث اینه که ممکنه که خارجیت هم داشته باشه، اما این دلیل بر اصالت داشتن نیستش. مثلا ما قائل باشیم که اصالت با وجوده، یعنی وجود خارجیت داره و ماهیت هم خارجیت داره، منتها به تبع وجود، هر دو خارجیت دارن، منتها ماهیت میتونه به تبع وجود در خارج باشه. یا اینکه بررسی میشه اصالت وجود تنها ماهیت موطنش در ذهنه، یعنی حتی حد وجودم نیست. بنده اینطوری یافتم که قول مشهور بر اینه که فیلسوفان صدرایی قائل نیستن که ماهیت در خارج هست و ماهیت تنها موطنش در ذهنه. یعنی ماهیت بالعرض وجود تحقق داره نه به تبع. اما اون تقریری که جناب فیاضی میفرمایند ماهیت به تبع وجود در خارج هستش، عکس همین رو جناب ملا رجب علی تبریزی ایشان میفرمایند که اصالت با ماهیت، منتها وجودم در خارج هستش، این وجود به تبع ماهیت هستش، یعنی رابطه بین اینها ملزوم و لازمه، متبوع و تابعه، رابطه اصل و فرع دارن. در فرمایشات استاد فیاضی اون چیزی که من در ارتباط با اصالت وجود، تقریر صدرایی که ایشان داشتن و خب عبارت هایی هم در قسمت های مختلف، چه در دروسشون چه در مکتوباتشون، از آثار صدرالمتعلمین بیان کردن که این اصالت وجودی که ما مطرح میکنیم، این که هم وجود هم ماهیت در خارج تحقق داره، منتها ماهیت به تبع وجوده که در خارج هستش. ما اتفاقا همین مباحث رو چه در دوران ارشد چه در دوران دکتری بین اساتیدی که جام استادم میشناسن داشتیم. یعنی ما دروسی رو خدمت این بزرگواران داشتیم، قسمت های از اسفار رو میخوندن و به یک توافقی نرسیدیم. یعنی عبارت هایی رو هر کدوم از این بزرگواران می آوردن و میگفتن که خب بله ماهیتم، مثلا یکی از بزرگانان اساتید بزرگوار ما میفرمودن ماهیت در خارج هست، مگه شما میتونی که انسان رو انکار بکنی؟ مگه شما میتونی که شجر و حجر و حیوان رو انکار بکنی؟ استاد بزرگوار دیگه ما باز عبارت هایی رو می آوردن در عرض فرمایشات استاد دیگر که نه، این ماهیت بلعرض و مجازه و موطنش فقط در ذهنه، حتی ماهیت به عنوان حد وجودم نیست، اون چیزی که انتزاع شده از حد وجود در ذهن اسم همون ما میذاریم ماهیت. عرض بنده اینه که خب بالاخره بحثی رو ما مطرح کردیم که در ارتباط با اصالت وجود استش و خب مشخصه که قهرمان این میدانم جناب ملا صدرا بوده، وگرنه که در فلاسفه قبل این بحث به صورت جدی نبوده. حالا بعضی عبارت هایی رو از مشا میارن میگن اینا اصالت وجودی بودن، علامه سمنانی باز عبارت هایی رو از مشا میاره میگه اصالت ماهوی بودن، به قول استاد مطهری اصلا وارد این مباحث نشده بودن، یا جناب اشراق مثلا شیخ اشراق نسبت به نفس و مافوق نفس بحث وجود مطرح میکنه، نسبت به مادونش بحث ماهیت رو مطرح میکنه، گروهی خواستن بگن ایشان اصالت وجودی بودن، گروهی خواستن بگن ایشان اصالت ماهوی بودن. ما کاری به فلاسفه قبل از جناب ملا صدرا نداریم و خب قهرمان این میدان رو جناب ملا صدرا میدونیم. استاد ایشان میر داماد اصالت ماهوی بودن و به طور جدی بحث اصالت وجود و ماهیت از زمان میر داماد دنبال شد و حتی خود جناب ملا صدرا هم در مشاعر میفرمایند که من در گذشته به شدت قائل به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود بودم. پس عرایزم رو جمع بکنم بعد از فرمایشات جان وکیلی بنده استفاده بکنم، این که دو قوله. یعنی در باب اصالت وجود اون چیزی که اصالت به معنای خارجیت باشه، یعنی ماهیت فقط موطنش در ذهنه، یا نه اصالت وجود به این تقریری که ماهیت هم در خارج هستش منتها به تبع وجود، که باز اونجا در بحث اصلین که ما مطرح میکنیم گروهی اون تقریری که جناب استاد فیاضی داشتن نسبت به اصالت وجود یا ملا رجب‌علی تبریزی که ادعای اصالت ماهوی بودن رو داره، اینها رو برگردوندن به اصلین، خاطری که گفتن این دو بزرگوار هر دو گفتن که وجود و ماهیت در خارج هست، منتها ملا رجب‌علی تبریزی فرمودن وجود به تبع ماهیت، جناب فیاضی فرمودن که ماهیت به تبع وجود. و اینجا بالاخره خلط شده بین تعریفی که از اصالت بوده بین قائلین به اصلین و اصالت وجود. اصالت ماهوی هم که ماهیت رو در خارج میداند و وجود رو یه مفهوم ذهنی میدونه، وجود یه امر اعتباری میدونه. در بحث اصالت هویت هم که اساسا نه مصداقی برای مفهوم وجود قائلن و نه مصداقی برای مفهوم ماهیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با عرض ادب و احترام خدمت همه سروران معظم و جناب آقای کاشانی، در بحث اصالت وجود و اعتباریات ماهیت دو مسئله مطرحه. یک مسئله، مسئله اصالت وجوده که باید جداگونه بررسی بشه، و مسئله دوم مسئله نحوه تحقق یا عدم تحقق ماهیت که نتیجهش میشه اصالت یا اعتباریت ماهیت. بنده با اجازه اول مسئله اول رو تقریر میکنم که اصالت وجود هست، که از قضا در مسئله اصالت وجود در بین حکمای صدرایی اختلافی هم وجود نداره، و بلکه معتقدن مسئله اصالت وجود از بدیهیاته. حتی از استاد فیاضی مدظ الله هم و این مسئله تأکید دارن که اصالت وجود و اگر کسی درست تصور کرده باشه احتمال شک و تردید درش نیست، و مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه هم فرمودن که مسئله اصالت وجود از مسائلی است که تصور اطرافش برای تصدیقش کافیه. اگر مسئله اصالت وجود فی الجمله مورد توافق قرار بگیره، بعد میشه نقل کلام بکنیم به نحوه تحقق ماهیت و اعتباری بودن یا نبودن ماهیت رو، یا تفسیر خاصمون از اعتباری بودن ماهیت عرض بکنیم. بنابراین پس بنده اولا وارد بحث اصالت وجود میشم، و برای اینکه مسئله مقداری ترسیم بشه چند کلمه از پیشینه این بحث عرض میکنم که تصور عمومی قبل از اظهار نظر مرحوم ملا صدر رضوان الله علیه چه بوده، و بعد مرحوم ملا صدر چه ابتکاری در این مسئله به خرج دادن. در شرایط عادی تصور انسان ها در زندگی اینطور هستش که در عالم هستی مجموعه از حقایق یا ماهیات وجود دارند که این ماهیات قبل از اینکه تحقق پیدا بکنند، انسان ها به طور ناخودآگاه میاندیشند که اینها در ظرفی هستند، و علت پدید آمدن اینها هر چه باشد، حالا چه خداوند متعال چه غیر خداوند متعال، کارش این هستش که به اینها وجود میدهد. الفاظ عباراتی که در عرف برای این مسئله به کار میره این تصور رو خیلی خوب به ما منتقل میکنه. مثلا میگن این شی وجود یافت، گویا هستی و وجود چیزی است که او پیداش کرده یافته، یا میگن علت به او وجود داد، یعنی برای او در مرتبه قبل از هستی و در رتبه سابق بر هستی یک نوع واقعیت و تحققی رو انسان ها در نظر میگیرن، که بعد اون شی به عنوان دریافت کننده هستی و وجود و واقعیت میاد نقشی رو بازی میکنه. بر اساس همین نگاه عرفی که در بین مردم تحقق داشت، فلاسفه هم بر اساس همین ارتکاز دستگاه فلسفی خودشون رو چیده بودن، و در کتابهای فلسفی وقتی میخواستن نقش علت رو توضیح بدن، میگفتن کار علت این است که ماهیت را موجود قرار میدهد، گویا ماهیت چیزی است که متصف می شود به وجود. بر اساس همین مسئله می گفتند ماهیت دارای امکان ماهوی است، لاب شرطیت داره، برای امری که لاب شرطیت داره یک تحقق و واقعیتی در نظر می گرفتن که بعد بعدن به واسطه اینکه علت با اون مرتبط می شد جنبه وجودش ترجیح پیدا می کرد، و می گفتن علت تحقق و وجود یافتن او یک نوع انتصابی است که با علت برقرار کرده. این نگاه نگاه عمومی است که در مکاتب فلسفی جاری بود، اما همونطور که جناب استاد کاشانی گفتن چون این نگاه به شکل علمی و دقیق بررسی نشده بود، صرفا در حد یک ارتکاز بود، گهگاهی در عبارات مطالبی کاملا مخالف این هم مطرح شده. به هر حال پیشفرض ابتدایی انسان ها این است که برای ماهیت بدون وجود و خالی از وجود یک نحوه تحققی قائل بودند و وجود رو بر دوش ماهیت قرار می دادن و می گفتن آمدن وجود بر دوش ماهیت به واسطه علتی است که به او هستی بخشیده. مطلبی که مرحوم ملا سردار رضوان الله علیه مطرح فرمودند یک تذکر بدیهی است که در عین اینکه بدیهی است، چون نکات بسیار عمیق و مفصلی برش بار میشه، ارزش فلسفی زیادی داره. مرحوم ملا سردار رضوان الله علیه فرمودند که هر انسانی با کوتاه‌ترین تأملی میفهمه که ما ورای واقعیت و هستی چیزی نداریم، اصلا امکان ندارد از تحقق داشتن و واقعیت داشتن چیزی صحبت بکنیم که اون چیز خالی از وجود هست. همه جای عالم هستی را واقعیت و وجود پر کرده و نمیشه در نظر گرفت یک چیزی در رتبه قبل از وجود واقعیت باشه و بخواد واقعیت را بیابد، واقعیت را دارا شود. گرچه ما انسان ها معمولاً از اشیایی که پیرامون اون هستن با یه همچین تعابیری یاد میکنیم که میگیم این شی واقعیت دار است، دارای واقعیت است، دارای وجود است. اما این تعابیر تعابیر دقیقی نیست. از جهت فلسفی نمیشود چیزی دارای وجود شود، چون دارا شدن متوقف بر این است که در مرحله قبل از وجود برای او یک نحوه تحققی رو در نظر بگیریم و هیچ تحققی بدون وجود ممکن نیست. نگاه مرحوم ملا سردار رضوان الله علیه فرمود که شما اگر میخواید به شکل دقیق در مورد عالم هستی صحبت بکنید، نگید چیزهایی که در خارج است، یعنی جهان موجودات، جهان ماهیات و امثال اینها دارای واقعیت هستند، بلکه بگید اینها خود واقعیت هستند. نگین اینها دارای وجود یا منصوب به وجودند، بگین اینها خود وجود هستند. و معنا نداره که یه چیزی بخواد در رتبه قبل از وجود لابشرط از وجود و عدم باشه و بعد بعدن وجود و عدم به او ملحق بشه، از بیرون از ذات خودش بهش وصل بشه. این تعبیر رو ازش تعبیر میکنن به اصالت وجود، یعنی واقعیت و وجود یه چیزی هستش که در رتبه اول و پیش از هر چیزی باید اشیا به اون متصف باشن و نمیشه اون رو در رتبه دوم فرض کرد، یعنی چیزی را خالی از واقعیت و وجود در نظر گرفت و بعد واقعیت و وجود رو به او افزود. از این مسئله تعبیر میکنیم به اصالت الوجود یا اصالت الواقعیت، که واقعیت، هستی، وجود، حقیقت و همه مفاهیمی که حکایت از لابشرط نبودن میکنن اینها با هم دیگه مترادفن، که هرچه گاهی توهم شده که واقعیت و هستی و وجود چیزهای مختلفی هستند. اگر ما به این مسئله دقت بکنیم، در مرحله بعدی متوجه میشیم که نه فقط واقعیت عین عالم خارجه و اینطور نیست که عالم خارج دارای واقعیت باشه، بلکه اصلا در عالم خارج امکان نداره که ما نقطه ای رو خالی از واقعیت در نظر بگیریم یا تصور بکنیم که واقعیت با چیزی غیر از خودش ترکیب بشه. چون گاهی انسان ها میگن خب قبول میکنیم واقعیت در خارج هست یا هستی و وجود در خارج هست، اما هستی و وجود لباس های گوناگونی به اسم ماهیات پوشیده، قالب های مختلفی یافته، در درون قالب های فرو رفته یا تعابیر دیگه. ولی مسلما همه این تعابیر یک نوع تعابیر مسامحی است، چون اون قالبی که وجود میخواد در درون او بره، اون لباسی که میخواد بر تن واقعیت پوشیده بشه، اون لباس از دوال خارج نیست، یا خودش واقعیت دارد و به تعبیر دقیقتر عین واقعیت است، که پس لباسی غیر از واقعیت بر واقعیت پوشیده نشده و یه چیزی است که واقعیت نیست، که اگر واقعیت نیست خب طبیعتاً باید پذیرفت که در عالم خارج نیست. اصالت وجود برای این درست نشده که ما بیایم ماهیات رنگارنگ رو در عالم خارج انکار بکنیم و بگیم انسان و فرس و بقر و امثال این چیزهایی که ما در زندگی میشناسیم، اینها رو همه رو باید بریزیم از ذهنمون به دور و فقط بگیم وجود است و وجود است و وجود، نه اصالت الوجودی ها هم همگی به غیر از یک قرائت خاصی که شهرتی هم نداره معتقد هستند ماهیات به نحوی در عالم خارج تحقق دارند. عمده این است که در تحقق اصالت با واقعیت است، بقیه چیزها در سایه واقعیت تحقق پیدا می کنند. اگر تا اینجای بحث مورد قبول برادر مکرم هست که از این تعبیر می کنند به واقعیت داشتن واقعیت یا واقعی بودن واقعیت یا وجود تحقق داشتن وجود یا بودن و تحقق داشتن هستی، بعد در گام بعدی میتونیم کلام رو منتقل بکنیم که حالا نقش ماهیت و نسبت ماهیت با وجود چگونه است. عذرخواه هستم.
با تشکر از استاد وکیلی، مطلبی که فرمودین که حکما از جناب ملا صدر به بعد اصالت وجود و یه امر بدیهی میدونستن، یعنی تصور طرفین برای تصدیقش کفایت میکنه. خب اگه واقعا چنین حالتی باشه که خب حرفی نیست، یعنی هر موضوعی هر مطلبی چنانچه تصور طرفین برای تصدیقش کفایت بکنه، خب اون برای اون فرد بدیهی هستش و اساسا ما بدیهی رو به معنای رأی گیری نمی کنیم. حالا ببینیم که چند درصد مردم فرض بکنید که امر رو بدیهی میدونن، ما بگیم که اینم بدیهیه یا بدیهی نیستش. این برمیگرده به خود شخص و تصوری که نسبت به این مسئله داره. خب این که خب حداقل میخواد بگم که برای بنده خب حل نشده که تصور طرفین تصدیق بکنم و بخوام قائل به اصالت وجود بشم، و خب خیلی از حکما هم بودن که قائل به اصالت ماهیت بودن، خیلی ها قائل به اصلین بودن، در حال چنین نگاهی رو نداشتن و خب استدلال های ارائه دادن که ما ظاهرا برای اینکه بتونیم در بحث به نتیجه برسیم، اینکه شما ادعا بفرمایید که اصالت وجود بدیهی هستش و خب بنده اینو چون نیافتم باید به مباحث نظری بپردازیم، یعنی استدلال هایی که براهینی که ارائه شده بر اصالت وجود اونها رو باید مورد بررسی قرار بدیم. ادامه فرمایشاتون فهمیدین که حکما و حتی توده مردم وقتی نسبت به ماهیات میخواستن تعبیر رو بکنن، میگفتن که انسان وجود یافت، یعنی ابتدای تقرری در ارتباط با انسان و حیوان و شجر و حجر و هر ماهیت دیگه‌ای که در نظر می گرفتن، بعد بحث می کردن که خب این وجود یافت و ماهیت رو به عنوان یک امر لابشرط که متساویت و نسبه الال وجود و عدم هستش در نظر می گرفتن. این نکته بله درسته، به همین صورت هستش که شما فرمودید و در ادامه فرمودید که خب حکما به اینجا رسیدن که گفتن که این درست نیستش که ما نسبت به انسان بگیم که انسان موجود است، انسان وجود دارد یا حیوان وجود دارد، کوه وجود دارد، اون چیزی که اصالت داره در ارتباط با وجود، همون بحث عکس العملی که مرحوم علامه طباطبایی هم در نهایه مطرح میکنن که ما باید بگیم که وجود انسانه، وجود حیوانه، وجود کوهه، چنین تعبیری رو باید در نظر بگیریم. خب بله، این با فرض اثبات اصالت وجود قطعا باید چنین تعبیری رو لحاظ کردش. در ادامه فرمودین که اصالت وجود به این معنایه که در رتبه اول باید اشیا به اون متصف باشن. خب حالا من این قسمت باز ابهامی بود برای بنده که شما فرمودید که در آخر فرمایشاتتون که اگه چنانچه گفته بشه که ماهیتم در خارج هستش گیری نداره، فقط مشکل سر اونه که ما در اصالت وجود اینو در نظر بگیریم که در رتبه اول باید اشیاء به اون متصف بشه. و ظاهرا پذیرفتید که ماهیتم خارجیت داره، یعنی ماهیت خارجیت داره، ولی منتها مراد ما از اصالت وجودی که در رتبه اول اشیاء به اون متصف میشن و ماهیت به تبع وجود در خارج هستش. در ادامه فرمایشاتون فرمودین که اون چیزی که متفقون قول هستش و اصالت وجودم غیر اینو نمیگه، این که بالاخره واقعیت در خارج هستش و غیر این امکان نداره که در حال واقعیت یا خارجیت رو ما بخوام انکار بکنیم و کار به سفسطه کشته میشه. اما جناب استاد ببینین، تمام حرف اینه که اون واقعیت چیست؟ یعنی اون واقعیت وجود است و ماهیتی در خارج نیست، ماهیت موطنش در ذهن است. اون واقعیت وجود است و به تبع اون وجود ماهیت هم در خارج موجود است. اون واقعیت وجود و ماهیت به نحو انضمامی، ترکیب انضمامی در خارج هستند. اون چیزی که در خارج هستش اساساً دو مفهومی که ما از این ممکنات انتظار می‌کنیم، مفهوم وجود، مفهوم ماهیت، اون حقیقت خارجی نه مصداق وجوده و نه مصداق ماهیتی هستش. خب این همین قائل به اصالت هویت شدن. بسر اینکه این واقعیت چیست، تمام نزاهایی که صورت میگیره اینه. خب ما اگه همون اول بگیم که واقعیت در خارج هستش و اون واقعیت هم غیر از وجود چیزی ندونیم و اونو خب برگردونیم به امر بدیهی دیگه، خب نیاز به دیالوگی نیستش دیگه. اگه برگردونیم به امر بدیهی هیچ حرفی باقی نمیمونه. حالا بنده در بررسی هایی که داشتم، اگه صلاح میدونین وارد ادله اصالت وجود بشیم، حالا هر دلیلی که شما صلاح میدونین اونو تقریر بفرمایین، من نقدامو خدمتتون عرض بکنم. مثلا مهمترین دلیلی که مطرح شده همین دلیلیه که شما به عنوان تبیینی از اصالت وجود مطرح کردید و اینو نسبت دادید به عرف و نگاه حکما، که خب می اومدن یه تقرری رو در ارتباط با ماهیت در نظر می گرفتن، انسان و حیوان، و می گفتن که این ماهیت هم که نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه، حالا این چیزی که در خارج هست برای اینکه این مفهومی که در ذهن است برای اینکه تحقق خارجی پیدا بکنه نیازمند به یک مخرج داره که از حد استوا خارج بشه. خب اگه اونو برگردونیم به ماهیت، همون سوال دوباره باز تکرار میشه، خب ما رو به بنبست میرسونه و ما یه ماهیت داریم و یه وجود داریم، عدم. عدم هم که چیزی نیستش، پس اون مخرج رو باید برگردونیم به وجود. و خب از این استدلال استفاده کردن که حالا اصالت با وجود، البته اینو شما در چارچوب استدلال نفرمودین، از باب تقریر اصالت وجود ذکر فرمودید.
با عرض تشکر، اولا عرض بکنم بنده در مقام این نیستم که بگم این مسئله چون بدیهی است پس بحث نکنیم و شما باید قبول کنید. این یک انتقادی بود از این فرمایش که گفتید مسئله اصالت وجود در بین حکمای صدرایی اختلافی است. عرض کردم که مسئله اصالت وجود در بین حکمای صدرایی از مسائل اتفاقی است، بلکه حکمای صدرایی این مسئله را از بدیهیات می‌دونن و معتقد هستن فقط نیاز به تحریر دقیق محل نزاع داره و اگر تصور اطراف بشه تصدیق مسئله نیاز به استدلالی نداره و به همین جهت بسیاری از استدلال‌های اصالت وجود رو نسبت به اصالت وجود به عنوان منبه و تذکر می‌دونن. بله، در باب اصالت ماهیت یا اعتباریت ماهیت بین حکمای صدرایی هم اختلاف نظر هست. لذا اول ما بحث رو در اصالت وجود که به ادعای صدراییان یک مسئله بدیهی است، دنبال بکنیم، بعد اگر مورد توافق قرار گرفت بریم سراغ مسئله اعتباریت ماهیت. یکی از نکات مهم در بحث اصالت وجود این استش که ما تمبع پیدا بکنیم که وجود چیزی غیر از واقعیت نیست. اصلا واقعیت مفهومش همون مفهوم هستی است، همون مفهوم حقیقت، تحقق، عینیت، خارجیت. اینکه گاهی بحث میکنن میگن ما قبول داریم واقعیت هست، نمیدونیم واقعیت همون وجود یا ماهیت، این در واقع خروج اصلا از محل بحث. دقیقا همین نکته است که مرحوم شهید مطهری و امثالشون انگوش گذاشتن و میگن اگه اصالت وجود رو درست تصور بکنیم نیاز به بحث نداره. ببینید تمام کلام در بحث اصالت وجود این است که ما وقتی میخوایم در مورد جهان پیرامون خودمون یا درون خودمون صحبت بکنیم، بگیم این جهان دارای واقعیت است، واقعیت را مییابد، دارای هستی و وجود است، هستی و وجود را مییابد، یا اینکه خود واقعیت و خود هستی است. اگر کسی این کمی تأمل بکنه بداهتا متوجه میشه که امکان نداره چیزی دارای هستی باشد، یعنی در مرحله قبل از هستی یک نحوه تحققی براش فرض کنیم که هستی را دارا شود، یا در مرحله قبل از واقعیت برای او یه چیزی در نظر بگیریم که خود واقعیت را دارا شود. پس ما از این بعد به جای اینکه بگیم عالم هستی دارای وجود و واقعیت است، باید بگیم خود وجود و واقعیت است. به این میان اصالت وجود و اصالت وجودی ها چیزی بیشتر از این تا به حال ادعا نکردن. اون وقت مرحله بعد نوبت میرسه که تکلیف ماهیت رو روشن بکنیم که چه نسبتی با وجود داره. اگر تا اینجا موافق هستید اجازه بدیم بحث رو از همینجا دنبال بکنیم و به بحث‌های حاشیه‌ای مثل مسائل تاریخ و امثال اینها نپردازیم.
با تشکر از شما جناب استاد، همینطور که فرمودید بله، من عبارتهایی رو دیدم از برخی از بزرگان که ادعای بداهت نسبت به اصالت وجود کردن. خب پس شما هم قائل هستین که خب در باب اصالت وجود لازمه که استدلال ها بررسی بشه، و خب همون افرادی هم که ادعای بداهت کردن خب ادله هم ارائه دادن، هر جون که هرچند که فرمودین که قسمتی از اون ادله از باب تذکر و تنبه بوده. نکته دیگه که فرمودین که در ارتباط با اصالت وجود، اینکه ما باید قائل بشیم که واقعیت برابر با هستی، واقعیت برابر با وجوده، و اینکه واقعیت رو بخوام دارای واجد هستی یا وجود بدونیم، این تعبیر تعبیر مناسبی نیست. بنده هم قبول دارم و اگه چنانچه فرد به اینجا برسه که اصالت با وجوده، باید بگه واقعیت خارجیت عین وجوده. بله من موافقم هستم، لازم نیستش وارد مباحث تاریخی بشیم، همین مباحث رو به صورت معقول دنبال بکنیم که از وجودتون استفاده بکنیم و ادامه مباحث و استدلال هایی که شما هر کدوم صلاح میدونید رو ارائه بفرمایید.
با عرض تشکر، اگر برای این مسئله توافق بکنیم که جهان عین واقعیت است، عین هستی است، نه یک چیزی دارای هستی یا چیزی در رتبه قبل از هستی که بخواد هستی را بیابد، و بپذیریم که علتی که علت عالم است کارش این نیستش که به عالم هستی را بدهد و هستی به عالم داده بشه و عالم او را تحویل بگیره، بلکه توضیح علیت باید به شکل دیگه باشه. اینجا از بحث اصالت وجود در حقیقت فارغ میشیم، یعنی یک نوعی توافق کردیم که بس وجود اصیله، وجود و واقعیت رتبهش پیش از هر چیزیست و نمیشه هیچ چیزی رو رتبهش رو در مرحله بعد قبل از وجود قرار داد. حالا وارد مسئله دوم میشیم که جایگاه ماهیت در این نظام چی هستش. من یه مقدمه رو با اجازهتون اول عرض بکنم. ما وقتی که صحبت میکنیم از این که آیا ماهیت خارجیت دارد یا نداره، باید بین دو تا گزاره تفکیک بکنیم، یعنی حکمای صدرایی بین اینها تفکیک کردن. یک گزاره این است که آیا میشود ما ماهیت رو موضوع قرار بدیم و وجود رو یا موجود رو برش حمل بکنیم. مثلا بگیم انسان موجود است، انسان هستی دارد، انسان واقعیت دارد. آیا این گزاره از نظر علمی دقیق است یا نه؟ که با بحث قبلی معلوم شد که این گزاره از نظر فلسفی دقیق نیست، چون به حسب قواعد منطقی رتبه موضوع همواره قبل از رتبه محموله و موضوع مثل یک پایه است که محمول بر دوشش سوار میشه. نمیشه انسان رو موضوع گذاشت و هستی و وجود و واقعیت رو بر دوش او قرار داد. سوال دوم این هستش که حالا بالعکس، آیا میشود وجود رو موضوع قرار داد و ماهیت رو بر او حمل کرد؟ یعنی بگیم این واقعیتی که ما با او مواجه هستیم انسان است و فلان واقعیت درخت است و فلان واقعیت کوه است. مرحوم ملا صدرا و به حسب بسیاری از تعابیر مقررین جناب سلطات الله جوادی و امثالهم معتقد هستند این گزاره ها صحیحه، یعنی ماهیت را محمول وجود میشه قرار داد، موضوع وجود نمیشه قرار داد. و به همین اعتبار میگن ماهیت خارجیت دارد. خارجیت دارد یعنی حمل بر خارج میشه، نه به این معنا که در خارج موضوع قرار میگیره و وجود بر او حمل میشه. در اینجا ما با یک تقریر افراطی هم گاهی از اصالت وجود مواجه میشیم که میگه ماهیت نه فقط موضوع برای وجود قرار نمیگیره، بلکه حتی حمل بر وجود هم نمیشه. خب این تعبیر یک تعبیر افراطی است و طبق اصول حکمت متعالیه در مباحث اصالت وجود پذیرفتنی نیست، مگر اینکه کسی سر از وحدت شخصی در بیاره که بحث دیگه است. به هر حال پس اعتقاد ما بر این است که واقعیت، هستی و وجود پایه است و ماهیات بر دوش او سوار هستند، نه اینکه اینها بر دوش ماهیت سوار شن. به همین معنی بزرگان میگن در دستگاه اصالت وجود ماهیت نوعی خارجیت دارد، اما خارجیت داشتن او و واقعیت دار بودن او به برکت وجود است. یعنی اول واقعیتی هست و اون واقعیت ماهیت رو به دوش میگیره. مرحله بعدی از بحث این است که حالا وجود که میخواد ماهیت رو به دوش بکشه چگونه ماهیت رو به دوش میکشه؟ آیا اینطوره که در خارج یه واقعیتی است و لباسی از ماهیت بر دوش او کردن؟ یعنی یک واقعیتی است در برابر من که لباس درخت رو بر تنش کردن، یه واقعیتی است که لباس انسان رو بر او کردن. قبلا عرض شد که این معنادار نیست که لباسی بخواد بر تن واقعیت پوشیده بشه، چون اون لباس خودش هم باز یک واقعیتی است. به همین جهت حکما گفتن ما اگر خواستیم صحبت از ماهیت بکنیم باید بگیم ماهیت منشأ انتزاع داره اما ما به ازا نداره. یعنی نمیشه گفت در عالم خارج یه ترکیبی داریم از واقعیت و لباس ماهیت، از واقعیت و قالبی که ماهیت باشه. باید بگیم آنچه در عالم هست سر تا سر فقط و فقط واقعیت است و بس. واقعیت ها به خاطر تنوع و گوناگونی که دارند انسان وقتی با اونها مواجه میشه و دستگاه ادراکیش با اونها ارتباط برقرار میکنه، سلسله ای از مفاهیم رو از اونها برداشت میکنه که از اونها به ماهیات تعبیر میکنه. این سلسله از مفاهیم که ازشون به ماهیات تعبیر میکنیم گرچه در عالم ذهن یک چیزی جدای از واقعیت هست، یعنی ما واقعیت رو جدا میفهمیم، درخت و انسان و کوه و امثال اینها رو هم جدا میفهمیم، اما در عالم خارج هر ماهیتی با واقعیت خودش کاملا در هم آمیخته است و در خارج یک حقیقته که ما ازش دو تا عنوان برداشت میکنیم، یه عنوان واقعیت و یک عنوان انسان. واقعیت دیگری هست که ما ازش برداشت میکنیم عنوان واقعیت رو و عنوان درخت رو، واقعیت دیگری هست که ازش عنوان واقعیت و کور رو برداشت میکنیم. یعنی پس در مواجهه با هر وجود و واقعیتی دو مفهوم به ذهن ما میرسه، یکی همون مفهوم هستی و واقعیت و دیگری مفهومی که خصوصیت اون چیز رو به ما نشون میده، مثل مفهوم انسان و درخت و کوه. وقتی دو تا مفهوم رو با هم مقایسه میکنیم، میبینیم اون چیزی که اصل است و پایه است مفهوم واقعیت و وجوده، دیگری که در خارج با اون واقعیت و وجود به تمام معنا در هم تنیده است ولی به نوعی بر دوش او سواره. از این فلاسفه صدرایی تعبیر میکنن به اعتباری بودن ماهیت. اعتباری در اصطلاح فلسفه صدرایی یعنی چیزی که معقول ثانیست بر عالم خارج واقعا حمل میشه، حملش هم بر عالم خارج حمل حقیقی است، اما در عالم خارج ما به ازا ندارد و فقط منشأ انتظار دارد. طبیعتا اگر ما پذیرفتیم عالم واقعیت دار نیست بلکه خود واقعیت است، باید بپذیریم که اون چیزهایی رو که به عنوان ماهیات و چیستی های اشیا درک میکنیم، اینها مفاهیمی هستند که از متن واقعیت و هستی شکار شدن و به دست آمدن و بر واقعیت حمل میشن، اما هیچگاه در رتبه قبل از هستی یا در پهلو و کنار هستی قرار ندارن، بلکه مثل همه معقولات ثانی بر دوش وجود سوارن. ولذا ماهیات هم مثل مفاهیمی چون امکان و علیت و حدوث و قدم و اینها از مفاهیم فلسفی و معقول ثانی خواهند بود.
با تشکر از شما، در فرمایشات شما اول در ارتباط با اصالت وجود فرمودین که جهان عینی عین وجوده و این گونه باید اطلاق بکنیم در بحث علیت، که اینکه ما بگیم که یه عالمی هستش و یه وجودی هستش و وجود و علت العلل در ارتباط با عالم قرار داده، خب این مطلبی نادرست هستش و اساسا عالم و واقعیت غیر از وجود نیستش. این مطلب رو من به عنوان توضیحی که یک اصالت وجودی بیان میکنه قبول دارم، اما جناب استاد این به این معنا نیستش که بنده این حرف رو قبول کردم، چون در عرایض قبلی خدمتتون عرض کردم که اساسا این که عالم عین، این جهان عین چیست، این خودش محل بحثه. این عالم عین وجوده، این عالم عین ماهیت، این عالم عین وجود و ماهیت، این عالم عین هیچ کدوم از اینها نیستش، قائلین به اصالت هویت هستند. پس اینکه بنده جهان و جهان خارج رو برابر با وجود در نظر بگیرم، بله، به عنوان اینکه من اصالت وجودی باشم اینو قبول میکنم، اما حضرت عالی اول باید اینو اثبات برای من بکنید که واقعیت، موجودات، خارجیت، این برابر با وجوده. اینو باید برای من ابتدا شما اثبات بفرمایید، یعنی ادله‌ای که در ارتباط با اینکه واقعیت و موجودیت و خارجیت رو به اثبات میرسونه که این برابر با وجود هستش. خب بنده اینو در ارتباط با اصالت وجود میپذیرم، اما فعلا در فرمایشات جناب عالی این قسمت اثبات نشده. مسئله دومی که فرمودید در ارتباط با این بودش که حالا جایگاه ماهیت در این نظام چیست، یعنی با فرض اصالت وجود که واقعیت و خارجیت و موجودیت و ما برابر با وجود گرفتیم، حالا اینجا بیان بحث بکنیم که ماهیت نسبت به این حقایق خارجی کجای این عالم هستش، موطنش در ذهن یا نه در ذهن هستش، در خارج هم هستش، به تبع وجوده، به چه نحوه. خب این مطالبی که فرمودین رو من یه تقریر اجمالی میکنم و بعد ادامه بحث رو دنبال میکنیم. فرمودید که سوالی که میشه مطرح کرد این که آیا اساساً ماهیت میتونه به عنوان موضوع در نظر گرفته بشه؟ خب اون چیزی که در ارتباط با عرف اون چیزی که عرف مردم استفاده میکنن، بله میگن که انسان وجود داره، حیوان وجود داره، این تعبیر به این صورت میکنن. اما از لحاظ دقت، از لحاظ تفلسف صحیحی که انجام میگیره، اگه چنانچه اصالت ما با وجود بدونیم، اینکه میگیم که انسان وجود دارد، این مشخصه که یک امر مجازی هستش و اون چیزی که اصالت داره به عنوان موضوع باید در نظر گرفته بشه. لذا همینطور که خدمتون عرض کردم، در این مورد عکس الحمل جاری هستش، یعنی ما نمیتونیم دیگه بگیم که انسان وجود دارد، انسان وجود دارد، یک اطلاق عرفی هستش یا یک نگاه، نگاه ماهوی هستش. اینجا باید ما اینطوری در نظر بگیریم که وجود انسان است، وجود حیوان است، و خب این مطلب رو بنده با فرض اثبات اصالت وجود قطعا قبول دارم. در ادامه فرمایشاتون فرمودین که جناب ملا صدرا میفرمایین که میتونیم ما وجود رو به عنوان موضوع در نظر بگیریم و ماهیت رو نسبت به اون وجود و موضوع حمل بکنیم. یعنی وجود انسان است، وجود حیوان است. و باز در ادامه توضیحات مفیدتون خیلی تشکر میکنم که اینو واضح کردید برای بنده. اینطوری ذکر فرمودید که اون چیزی که در ارتباط با ماهیت هستش، ما میگیم که خارجیت ماهیت، یعنی اینکه ما حمل میکنیم ماهیت و نسبت به وجود، این به برکت وجوده. اما فرمودین به این صورت نیستش که ما یه وجودی داشته باشیم و ماهیت رو به عنوان لباس اون وجود در نظر بگیریم. فرمودین که بالاخره اون لباس هم خودش واقعیتی داره و اون لباس هم قسمتی از این عالم هستش، و اگه چنانچه اصالت با وجود باشه، معنی نداره که اون لباس و ما غیر از وجود بخوام در نظر بگیریم. بعد در ادامه فرمودین که خب حالا مرادتون چیه از این که میفرمایید که ماهیت تحقق داره؟ فرمودین که بالاخره مصداق واحدی است در تحریر محل نزاع بین اصالت وجودی و اصالت ماهوی و اصلین و اصالت هویت. بالاخره قائلن که ما از یک موجود ممکنی دو مفهوم در ذهن میاد، یعنی دو مفهوم انتظام میکنیم، دو مفهوم از این حقیقت خارجی میکنیم. بعد فرمودین که خب ماهیت یکی از همون مفاهیمیه که ما از خارج کندیم، اما این ماهیت مابعضا نداره. یعنی توضیح فرمایش شما اینه که این ماهیت مستاق نداره، چیزی که در خارج غیر از وجود چیزی نیست، منتها بنای به تشکیک در وجود، وجود دارای تنوعاتی هستش، دارای مراتبی هستش. وقتی که انسان با دستگاه ارتباطی و ادراکی خودش مواجه میشه با این وجوداتی که دارای مراتب هست، یک سلسله مفاهیمی رو در ذهن قرار میگیره و انتظام میکنه و مفهوم وجود، مفهوم ماهیت و قائل به زیادت مفهوم وجود از ماهیت هستش، و این دو مفهوم و قائل تباین بینشون هستش در ارتباط با ذهن. و تنها چیزی که در ارتباط با ماهیت فرمودید این که منشأ انتزاع واحد دارن، یعنی یه مصداق هستش. از چه جهت میگیم که ماهیتم وجود داره؟ از این جهتی که منشأ انتزاع اینها واحده، یعنی یک حقیقتی در خارج هستش، دو مفهوم وجود و ماهیت در نظر گرفته میشه، ماهیت خصوصیات همون وجوده که در حقیقت اون چیزی که به عنوان ماهیت که موطنش در ذهنه انتزاع شده از حد و حدودات همون وجوده، و وجودم به عنوان اصل و پایه هستش. بالعرض اون در ذهن ما مفهوم ماهیت جا میگیره. و همینطور که فرمودید که این از گونه معقولات ثانیه هستش. و خب معقولات ثانی در عالم خارج حمل میشن ولیکن مابعضا ندارن و منشأ انتزاعشون واحده اما مابعضا یعنی مصداقی نداره. پس خلاصه فرمایشات شما این شدش که ببین جام استاد، این تفاوت داره، این تغییری که شما میفرمایید با مطالبی که اون تقریری که جناب فیاضی در اون کتاب هستی و چیستی مطرح میکنن. اونجا ایشون سه تا تقریر بیان میکنه در ارتباط با اصالت وجود که تقریر سوم میفرماید. این تقریر شما جزء اون سه تقریر هست ولی تقریر سوم جناب فیاضی با این فرمایش شما قابل جمع نیست. ما این فرمایش شما رو از اساتید خودمون داشتیم، حالا گیری هم نداره چون خود این بزرگواران فرمودن اسم ببرم. مثلا جناب دکتر جوارشگیان ایشان صراحتا می فرمودن که ماهیت موطنش در ذهنه، حتی ماهیت به عنوان حد وجود ما نمیتونیم حسابش بکنیم، ماهیت انتزاع شده از حد وجوده، یعنی وجودات دارای مراتبه، از مراتب اون چیزی که در ذهن ما قرار میگیره به عنوان ماهیته. یعنی ماهیت اساسا نمیتواند خارجیت داشته باشه و حتی همونی هم که در ذهن هستش ماهیت نیست، اونم وجوده، وجود منتها وجود ذهنی هستش. در مقابل استاد بزرگوار ما جناب آی کوهنسال مثلا میفرمودن که نه خیر، این ماهیت در خارج هستش. حالا ایشان اینو اطلاق میکردن فرض بکنیم به عنوان حد وجود، که میخوام بگم که و هر دو این نسبتم به جناب ملا صدرا میدادن. حالا میخوام بگم این سری اختلافاتی هست، اما فرمایش شما همینه که به اینجا میرسیم که بالاخره ماهیت انتزاع شده از حد وجود هستش. و اینکه میگین ماهیت هست، یعنی ماهیت رو یه امر موهومی نمیدانید، به این معنایی که منشأ انتزاع داره، بالاخره یک حقیقت خارجی هستش، ماهیت از اون کنده شده، یک چیزی نبوده که در ذهنمون ما بخوام یه چیزی رو برای خودمون جعلش بکنیم، یک چیزیه که از خارج گرفته شده. خب از شما تشکر دارم، فرمایشات شما رو کاملا متوجه شدن. اما جام استاد یه بحث موندش، حالا ما چه ماهیت رو به عنوان حد وجود بدونیم یا ماهیت رو به عنوان انتزاع شده از حد وجود بدونیم و موطنش رو منحصر در ذهن بدانیم. اینجا بحث این که ابتدا باید جناب عالی اثبات بفرمایید، یعنی ادله ارائه بدید که اساسا واقعیت و جهان عین و جهان خارج برابر با وجوده، بعد حالا بخوام در ارتباط با این ماهیت مباحث دیگه ای رو بیان بکنیم. با تشکر.
با عرض احترام، بنده به جای اینکه به بحث اصالت ماهیت پردازم، داره برمیگردم به مبحث اصالت وجود، چون ظاهرا همون مسئله اصالت وجود هنوز حل نشده. ببینید سرور مکرم، همونطور که عرض کردم، اون تعبیری که اول شما فرمودید که واقعیت آیا همان وجود است یا ماهیت، این تعبیر از ریشه اشتباهه و اصلا واقعیت مترادف با وجود هست. گاهی هم که حکما از این استفاده میکنن فقط برای تنبهه. باز به همون منوال الان در این بیان جدید شما میفرمایید که نمیدانیم عالم چیست، عالم وجود است یا ماهیت است. این سوال اصلا اشتباهه، چون بحث اساس وجود ماهیت سوال از چیستی که نیست. هیچ کسی نگفته چیستی عالم وجوده که بعد ما سوال کنیم عالم چیست، ماهیت است یا وجود. تمام بحث در همین دو جمله است. آیا ما وقتی از عالم صحبت میکنیم، عالم دارای واقعیت و وجود است یا خود واقعیت و وجود؟ به این میگن نزاع در اصالت وجود. احدی ادعا نکرده که چیستی عالم وجوده، که شما بفرمایید اول ثابت کن چیستی عالم وجود است نه ماهیت، تو باید بعدا به بحث‌های بعدی بپردازیم. لطفا همینجا تعیین موضع بفرمایید که به نظر شما عالم خود واقعیت و هستی است یا دارای واقعیت و هستی. و با همین یک سوال ساده، موضع هر کسی در باب اصالت وجود یا اصیل نبودن وجود مشخص میشه و این مسئله هم استدلال پذیر نیست. فقط میشه توضیح داد که افراد خودشون صورت مسئله رو درست تصور بکنن. یعنی میگیم عالم عدم که نیست، و اگر عدم نیست پس متن تحقق واقعیت و هستی است. حالا به زبان فلسفی میگن عالم لابشرط نیست، چون لابشرط نیست پس متن تحقق واقعیت و هستی است، نه دارای واقعیت و هستی. اگر با این موافق هستید، عملا اصالت وجود رو پذیرفتید، میتونیم در وارد گام بعدی بشیم.
با تشکر از شما جناب استاد. ببینید، شما فرمودین که اینکه ما سوال بکنیم که واقعیت، خارجیت، این وجود یا ماهیت، فرمودین که خب این اشتباهه. واقعیت مترادف با وجود، خارجیت مترادف با وجوده. خب من خدمتتون عرض کردم همین قسمت خب نیاز به اثبات داره. یه نکته ای رو من اینجا خدمتتون عرض بکنم، بنده در ارتباط با دفاع از اصالت ماهیت نیستم. یعنی این گاهی اوقات انتقاداتی که به اصالت وجود گرفته میشه اینطوری به ذهن میاد، پس طرف اگه چنانچه اصالت وجود رو رد بکنه حتما قائل به اصالت ماهیت هستش. خیر، ممکنه بنده هنوز اتخاذ موضع نکرده باشم، ولی خب براهین اصالت وجود رو که بررسی داشتم نتونسته منو قانع بکنه، یا اساسا ممکنه بنده ورود به بحث اصالت وجود و ماهیت رو امر نادرست بدونم. اساسا مفهوم وجود و ماهیت رو دو امر انتزاعی بدونم، همینطور که فرمودین از یک مصداق خارجی که در نظر گرفته میشه، و این خارج رو نه مابعدی به ذات وجود بدونم و نه ماهیت. اصلا اینجا دیگه این بحث مطرح نمیشه که بنده حالا انتقاد به اصالت وجود دارم حتما اصالت ماهوی هستم. نکته دیگه، حالا خب بالاخره بخوام حرف اصالت ماهوی هم بزنیم، ببینید این آقایون که مطرح میکنن که میگن که الماهیت من حیث هی متساویت نسبه الی الوجود و العدم، هیچ اصالت ماهوی نگفته که این حقیقت خارجی انسان متساوی نسبه الی الوجود و العدمه. اینا از حیث مفهوم در نظر میگیرن. یعنی همینطوره که اصالت وجودی، کسی که قائل به اصالت وجود هستش، دارای دو مرحله در تعبیرات و استدلال‌های خودش به کار می‌بره. یک جهت مصداق خارجی هستش، یک جهت مفهوم هستش. حالا میگه که این مفهوم وجود ما به ازایش این حقیقت خارجی هستش که همین وجوده. خب اصالت ماهوی هم اینطوری در نظر نگرفته که حالا ماهیتی که در ذهن مثلا هستش که نه نسبتش به وجود عدم علی‌السویه، بعد فرض بکنه که همین نسبت به خارج بخواد در نظر بگیره. نه، اصالت ماهوی هم میگه ما دو مرحله قائلیم. یک ماهیت خارجی هستش، همین انسانه، همین حیوانه، همین شجره، همین حجره. یک مفهوم ماهیت هستش که اگه چنانچه گفته میشه بنابر مشهور متساویت نسبه الی الوجود و العدمه، این اشاره به مفهوم داره. البته بنده الان اصلا نمیخوام جهتگیری بکنم، این مطلب رو دفاع بکنم. اساسا این مناظره چون موضوعش بحث اصالت وجود هستش، ما کاری به رد اصالت ماهیت نداریم، به خاطر اینکه این گونه نیستش که به حصر عقلی یا اصالت با وجود باشه یا اصالت با ماهیت باشه. یعنی به این صورت باشه اگه چنانچه بنده با ادله‌ای بتونم اصالت ماهیت رو رد بکنم، اثبات اصالت وجود میشه. خیر، ممکنه اصالت هویت باشه. یعنی این قسمت رو خواستم خدمتتون توضیح بدم که یه وقت ذهن شما و رفقا به اون سمت نره که حالا بنده مدافع اصالت ماهیت هستم. پس در نتیجه اینکه شما در نظر گرفتید که خب اصلا در ارتباط با اصالت وجود این استدلال پذیر نیستش، یعنی باز ما رو حواله دادین به یک امر بدیهی، و فرمودین که عالمم که عدم نیستش و عالمم که لابشرد نیستش و ماهیتم که برابر با لابشرطیت، پس عالم میشه وجود. این مطلبی که در نظر گرفتین، این لازمه این فرمایش شما اینه که بله، ماهیت و به عنوان ماهیت خارجی که کسی که قائل به اصالت ماهیت، هیچ وقتی نمیگه که این چیزی که در خارج هستش که لابشرط هستش، که بعدا میخوام اینو مثلا ما به اصالت ماهوی ببندیم، چون واقعا این خیلی حرف سخیفیه اگه اصالت ماهوی بخواد این حرف رو بزنه. یعنی همون ماهیتی که متساویت نسبه الی الوجود و العدم فی الذهن هستش، همون مفهوم، همون هم در خارج بدونه و بعدم همون هم بگه اصالت داره. خب این که خیلی حرف سخیفی هستش و اصالت ماهوی چنین حرفی رو نمیزنه.
با تشکر مجدد تمنا میکنم چون فرصت خیلی محدود هست از محور اصلی بحث خارج نشیم. ببینید این مطالبی که در مورد اصالت ماهیت گفتید در حوزه بحث اصلی ما فعلا خارجه. لطفا همین یک جمله رو جواب بدید که بتونیم بحث رو دقیق دنبال بکنیم. سوال این هستش که آیا عالم هستی همون واقعیت و وجود است یا دارای واقعیت و وجود؟ این سوال خیلی سوال دشواری فکر کنم نیست و نیاز به مقدمات طولانی هم که شما از بحث های دیگه زمین میفرمایید نداره. بنده مطلقا برای اثبات این مسئله از راه باطل کردن اصالت الماهیه وارد نشدم که بگم چون اصالت الماهیه باطل است پس اصالت وجود درسته. خواهشم این است که به این نکته عنایت بفرمایید. وجود در زبان حکما مترادف با واقعیته. اصلا شما بیاین به جای اصالت الوجود بگین اصالت الحقیقه، بگین اصالت الواقعیه. مطلبی که مرحوم ملا صدر و دیگران به دنبالش بودن این است که آیا عالم هستی یه چیز تو خالی است که نه وجود داره و نه عدم داره، بعد وجود به او زمیمه میشه، داده میشه، او وجود را مییابد، واقعیت را مییابد، تحقق را مییابد، یا اینکه نه خود تحقق واقعیت و هستی است. این مسئله فقط توضیح دادنی است. این که شما هی سر لفظ مناقشه میکنید میگید وجود غیر از واقعیت، ما میخوام ببینیم واقعیت همون وجود است یا همون ماهیت، این سوال از مبنا سوال غلطی است. یعنی اصلا اصالت وجودی هم یه چیزی رو نخواستم بگن و چون خب شاید عنایت نفرمودید که اونا چی میخوان بگن، در بدیهی بودن مسئله هم شک میکنید و اتفاقا بعد از اینکه اصالت وجود تقریر شده هیچ احدی اصالت وجود رو انکار نکرده. تمام کسانی که اصالت وجود رو انکار میکنن حکمای صدرایی میگن وقتی آثارشون رو میخونیم منظور ما رو از اصالت وجود دریافت نکرده بودن، یه چیز دیگه ای تصور کردن. ولی این مسئله خیلی ساده و پیش و پا افتاده است که عالم خود هستی و واقعیت است، نه دارای هستی و واقعیت. تمنا میکنم همین یه جمله رو شما جواب بفرمایید. به نظر شما عالم خود هستی و واقعیت یا دارای هستی و واقعیت؟ ممنونم.
با تشکر از شما جناب استاد. ببینید اینو شما حواله دادین به امر بدیهی و خب این سوالی که مطرح کردین که خدمتتون من عرض میکنم که حالا عالم برابر با وجوده یا عالم وجود دارد، دارای وجود هستش. شبیه فرمایشات شما دقیقا اصالت ماهوی هم زده، یعنی میگه شما که قائل به اصالت وجود هستید و اصالت ماهیت رو دارید انکار میکنید، هر انسانی وقتی توجه به خارج میکنه میبینی که چی در خارجه؟ در خارج انسانه، در خارج حیوانه، در خارج شجره، در خارج حجره. پس در خارج اون چیزی که حقیقتن هست اولا و به ذات هستش انسان، حیوان، شجر، حجره. منتها میاد از همین ماهیات خارجی که هستش مفهوم هستی رو لحاظ میکنه، این مفهوم رو انتزاع میکنه و بعد میاد که اینو به عنوان اون واقعیت های خارجی رو، انسان و حیوان رو به عنوان موضوع در نظر میگیره و این هستی رو به اونها حمل میکنه. یعنی اصالت ماهوی میگه که انسانه که دارای وجود است، انسانه که وجود دارد. لذا اگه چنانچه شما اینطوری بخوام بفرمایید که اینو حواله به بدیهیات بدین، دقیقا همین فرمایش شما رو اصالت ماهوی هم حواله به بدیهیات داده. حتی همین فرمایش شما رو اصالت هویت، قائلین به اصالت هویت هم برگردوندن به امر بدیهی. پس اگه ما خب بپذیریم که عالم برابر با وجود هستش، که دیگه خب دعوایی نداریم که بنده قبول کردم اصالت وجوده، پس مشخصه که بنده باید بگم که اگه اصالت وجود رو قبول نکنم و اگه چنانچه اصالت معاوی باشم، باید بگم که انسانه که دارای وجوده، انسان است که وجود دارد. با تشکر از شما، ظاهرا وقت مباحثه تموم شده. استفاده کردیم جناب استاد از فرمایشاتتون. اگه ادمین محترم، مدیر محترم و جناب عالی صلاح بدونید، در جلسات آینده در خدمتتون باشیم. به نظر بنده وارد ادله بشیم، یعنی فرض کنین که شما دلیل مهم اصالت وجود که مرحوم حاجی بیان کرده، کیف و بالکون انستوایی قد خرجت قاطبت الاشیایی، اینو شما بفرمایید، تقریر بفرمایید. بنده یک به یک نقد هایی که به هر کدوم از این ادله دارم خدمتون عرض بکنم. ببین جناب استاد، بنده ادعای این نمی کنم که حالا این مطالب رو بگم که تمام مطالب رو دیدم، خیر چنین ادعایی نمی کنم. اما پایان نامه من در ارتباط با بررسی اصالت وجود و اصالت ماهیت و اصل این و اصالت هویت بوده. اتفاقا بین پیش دو تا از بزرگوارانی بودیم که اساتیدی بودیم که شما قطعا اینها رو میشناسین و اینها قائلین به اصالت وجود بودن، یعنی زیر نظر این بزرگواران این رساله نوشته شده و دفاع شده. میخوام بگم که بالاخره وقتی گذاشته شده در این ارتباط، اینطوری نیست که بنده اگر نه هیچ وقت به خودم جرئت نمیدم که وقت جناب عالی رو بخوام بگیرم یا وقت گروه رو بخوام بگیرم نسبت به مطلبی که روش بالاخره تأملی نداشتم. و خب تأمل بسیاری داشتم، این پایان نامه من حدود 2 سال وقت منو گرفتش. دیگه بنده تمام ادله‌ای که در ارتباط با مشاعر هستش، ادله‌ای که جناب سبزواری در منظومه آوردن، ادله‌ای که جناب استاد فیاضی در این هستی و چیستی در حکمت صدراییشون آوردن، این کتاب‌هایی که به طور معمول و مقالات مربوطه ای که رفرنس ها رو در پایان نامه بنده ذکر کردم، اینها رو همه رو من دیدم و بابت هر کدوم از این ادله با اساتید در ارتباط با استاد راهنما و استاد مشاور مباحثاتی ما داشتیم. در حال این برای بنده این اشکالات و این تأملات هستش، ولی منتها خب به نظر بنده اینه که اگه جناب عالی بنا باشه وقتی گذاشته بشه به نتیجه‌ای بخوام برسیم، شما همین ادله مطرحی که فرض بکنیم که حاجی سبزواری در منظومه آورده یا مرحوم اخوند ملا صدرا در مشاعر آورده، همونها رو یک به یک ما میتونیم که بررسی بکنیم، شما تقریر رو تبیین بکنید، بنده از نو تقریر بکنم، شما ذکر بکنید که این مطلب رو درست فهمیدم یا خیر، بعد در ادامه به نقدها بپردازیم. از ارادت دارم خدمت شما، از دعای خیر ما رو فراموش نفرمایید. عذرخواهم از تمام اعضای محترم گروه، اساتید، فرهیختگان، ما را از دعای خیر فراموش نفرمایند. شب بر شما خوش.
با تشکر مجدد و عرض ادب، تقاضا حقیقی این است که اگر بحث ادامه پیدا کرد، باز هم عرض کنم بحث متمرکز باشه و بیان کردن مسائل دیگه که در حاشیه وجود داره از اقتضاعات شخصی خودمون یا مباحثی که ربطی به محور استدلال نداره، فقط بحث رو به تأخیر میندازه. بنده مطلقا قصد جسارت نداشتم، انکار زحمت های شما رو هم نکردم، ولیکن این نکته رو عرض میکنم که در مسائل فلسفی همونطور که بزرگان فرمودن، شما هم دیدید، اون چیزی که دشوار است تصور صورت مسئله است. ممکنه انسان گاهی صورت مسئله رو به شکل دیگه تصور کنه، سالها هم روش زحمت بکشه و نتایج دیگه ای بگیره، کما که بزرگان صدرایی در خصوص مسئله اصالت وجود دقیقا همین ادعا رو مطرح کردن. در مسئله اصالت وجود اگر محل نزاع درست تصور بشه، هیچ بزرگواری نمیتونه این تعبیر رو مطرح کنه که ما دنبال این هستیم که ببینیم واقعیت وجود یا ماهیت. یا این تعبیر رو که شما برادر بزرگوار و استاد گرامی به کار بردید که فرمودید که میخوایم ببینیم عالم چیست، واقعیت چیست، آیا در پاسخ از چیستی عالم ماهیت قرار میگیره یا وجود؟ چون همه میدونیم چیستی همون ماهیته، صحبت از سوال از چیستی نیست. خواهش میکنم دوباره تأملی در عبارات حکما بفرمایید. سوال حکما یک سوال بسیار ساده است و این سوال هم یه سوالی است که واقعا بدیهیه. امکان نداره کسی تصور بکنه که عالم واقعیت و هستی را دارا شده، یعنی در رتبه قبل از واقعیت و هستی تحققی داشته و واقعیت و هستی رو یافته. پس عالم عین واقعیت و هستی است. از قضا اصالت الماهوی ها هم بعد از شنیدن این مطالب از آرایشون برگشتن. امثال مرحوم ملا رجب علی تبریزی و اینها در فضای عرفان صحبت میکنن و اصطلاحشون در باب اصالت وجود کاملا متفاوت. اونها رو به بحث وارد نکنیم، ولی کسانی که صورت مسئله رو تصور کردن ما نشنیدیم که کسی انکار کرده باشه. بازم خواهش میکنم اگر بحث ادامه پیدا کرد همین یک جمله رو جواب بدید. آیا احتمال داره که یه تقریری ارائه کنید که طبق اون تقریر عالم دارای واقعیت و وجود باشه، نه خود واقعیت و وجود؟ دیگه مطالب حاشیه‌ای رو دوباره انشاءالله تکرار نکنیم. بندم از بزرگواری شما و همه کسانی که وقتشون رو امشب مصدع شدم متشکر هستم و از همه ملتمس دعا و عذرخواه. مجددا تشکر میکنم.